استقبالی که قونی از شمس میکنه فوق‌العاده است. صدها تن تا بیرون از دروازه قونی به پیشواز شمس شتافتند. نگاه کنید، همه هستند، شخصیت های عرفانی، فرهنگی، علمی، همه در صف مستقبلین. بعد مریدان خاص مولانا هستند، شمار زیادی از صوفیان هستند، شمار زیادی از جوان مردان و شمار زیادی از مردم عادی. میشه گفت که همه قونیه به استقبال شمس رفته. در همین لحظات شورانگیزه که مولانا جلال الدین محمد متلاطم‌ترین اشعار وجدانگیز خودش رو میگه و تاریخ و ادبیات جهان رو از عشق آکنده میکنه. در این دوره است که پاری از شعرهای قشنگ مولانا خلق میشه. جمعیتی که به پیشواز شتافتن از دور کاروان عزیزان خودشون رو میبینن که دارن میخرامند و پیش میان. سلطان ولد پیاده در رکابش هست، فریادها به آسمان میره، مردم یک به یک به شمس تسلیم میکنند، خوش آمد میگن و او آنها رو در آغوش میگیره. مولانا در خانه مسافران رو انتظار میکشه. بونیه دوباره به رقص و شوق میاد. خانه غمگین دوباره آکنده از نور میشه. خود مولانا باز به شور حال میاد. این بار نه فقط مولانا که ده ها تن از مریدان او به فیض درک شمس نائل میشن و این پیر بی آلایش مطهر رو در آینه قلب خودشون میبینن. رفت آمدها شروع میشه. خانه همواره مالا مال از جمعیت. کرا خاتون همسر مولانا همینطور کیمیا دخترش وقت سرخاراندن ندارد. اونها هم شادمانند که خانه از مهنت و رنج و فراق بیرون آمده و خوشحالی به کاشانه اونها بازگشته، کاشانه بی آلایش اونها. ضیافت دفعه ضیافت، میهمانی ها شروع میشه. یاران مولانا به شکرانه قدوم شمس دعوت ها میکنند و ضیافت ها برپا میدارند. نغمات دلنشین چنگ و چغانه از خانه عارفان و صوفیان و جوان مردان شنیده میشه. قوال ها از این محفل با اون محفل میرن. یک فضای خلاصه طرب‌انگیز روحانی شهر رو در بر میگیره. سلطان ولد که هفته ها پیاده در کنار شمس در دشت ها و بیابان ها و گردن ها گام برداشته، شناخت عمیق‌تری از شمس پیدا کرده و یک دو شیفتگی به او پیدا کرده. شمس هم اغلب از سلطان ولد سخن میگه، از رفتار این جوان، از ادبش، سواد و دانشش و از همه مهمتر از قلب بزرگوار او. و مولانا این حرفها رو میشنوه و مهر پدرانش نسبت به سلطان ولد بیشتر و بیشتر. همه از بازگشت شمس شاد به نظر میرسند. تنها کسی که اشتیاق و شوقی نشون نمیده و مثل همیشه عبوس تنگ حوصله است، نه چسب، علاءالدینه، پسر کوچکتر مولانا. بازگشت شورآفرین شمس و تحول عظیمی که او در روحیه مردمان یک شهر ایجاد میکنه دوباره باعث سعادت علمای مذهبی میشه. نمیتونن ببینن این شادی و شعف رو. اونا مدتی دندن میکسرن روی جگر، سکوت میکنن، چیزی نمیگن، اما وقتی میبینند که میدان داره به تدریج از دستشون بیرون میره و شهر داره دوباره در موسیقی و رقص و سماع غرق میشه، قرش ها رو شروع میکنن، نق زدن ها رو، دوباره لب گزه ها آغاز میشه، خشم دوباره طغیان میکنه و تحریکات دوباره جان میگیره. شمس در خانه مولوی و چنار مولوی و سلطان ولد زندگی تازه‌ای رو شروع میکنه. او از موقعی که پدر رو در ایام جوانی در تبریز ترک کرد و به جهانگردی پرداخت، از این شهر به اون شهر رفت، به حضور بزرگان فکر و فرهنگ و ادب رسید، تا به امروز هیچ وقت یک سرپناه ثابت نداشت. سرپناه او یا طاق مدارس بودن، یا سایبانی بوده توی بیابان، یا کنج خانقاها. او در این خانه کسانی رو میبینه، زن و مرد که به او خدمت میکنند، گرامیش میدارند و از حضورش قلبن شادمانند. او برای اولین بار مزه مناسبات خانوادگی رو هم میچشه و برای اولین بار میان یک جمع و یک فامیل زیر یک سقف قرار میگیره. با آشنایی با این زندگی فامیلی است که او هم میلی به زندگی خانوادگی پیدا میکنه. وقتی کیمیا خاتون رو میبینه، تحولی در قلب خودش احساس میکنه و برای اولین بار یک نیاز تازه در او شکل میگیره. نیازی که پیش از اون شناختی ازش نداره. فکر کیمیا به جانش همس میافته. چیزی که هرگز به ذهنش خطور نکرده در او بیدار میشه. او که هر نوع تعلق خاطری رو به دنیا مسخره میکرد، به تدریج گرفتار عشق میشه. گرفتار یک عشق زمینی. چه کار باید کرد؟ مرزی که در صراحت شهره بود، حالا دوچار وسواس شده که چطور این پیشنهاد رو با اهل خانه در میان بگذاره. شمس بالاخره دل به دریا میزنه و در حضور مولانا و مادر کیمیا کراخاتون از کیمیا خواستگاری میکنه. پیشنهاد شمس بیدرنگ پذیرفته میشه. خود کیمیا که مصاحبت و زندگی با شخصیت خارق العاده‌ای مثل شمس رو لذت بخش میدونه، راضی به زندگی زناشویی با اوست. خطبه عقد خوانده میشه. کیمیا همسر مرد رازناکی میشه که 8 قرن جهان در پی شناخت شخصیت لایتناهی اوست. به این ترتیب شمس داماد مولانا میشه و یکی از اعضای خانواده جلال الدین محمد بلخی، بزرگ مرد تاریخ ذوق و شوق و عشق و دلباختگی. شمس استطاعت تهیه خانه و زندگی و اسباب اساس رو نداره. این رو همه میدونن. میدونن که به ظاهر مستقنیه، به ظاهر بی نیازه، خودش رو مثل اعیان و اشراف ثروتمند نشون میده، اما اندک مال و مناری از جهان مادی به او نرسیده و آه در بساط نداره. مولانا دستور میده که چند اتاق در خانه در اختیار شمس و زوجش قرار بدن، یعنی کیمیا خاتون، تا همه در کنار هم زیر سقف یک خانه زندگی کنند. زندگی با کیمیا شمس رو دگرگون میکنه، به کلی دگرگون میکنه. چه اثر این دختر داره روی شمس؟ مصاحبت با این دختر برای شمس یک موهبت باور نکردنی است. علاقه ای که او به کیمیا پیدا کرده، به تدریج به یک عشق نیرومند تبدیل میشه. تا حالا شمس بود که صفاتش، جبروت کبریایش از او یک سلطان جاذب میساخت که دیگران در برابرش احساس خردی می کردند، احساس کوچکی، ذرگی. اما حالا این کیمیاست، این کیمیاست که مثل آفتاب بر شمس ساطع است و او را ذوب و گداخته کرده است. وقتی در خلوت در برابر کیمیا قرار می گیره، احساس می کنه که نور خداوند رو داره در چهره تابناک و زیبای این دختر می‌بینه. خود شمس شوریده بود، کیمیا شوریده ترش هم کرد. یعنی این شوریده شهیر رو شورید سر از پیش کرد. کیمیا در ذهن یک احساس زمینی رو هم در او بیدار کرد. احساس این که انسانه، در زمین زندگی می‌کنه. مثل هر انسان دیگری نیازهایی داره، خواهش‌هایی داره. و این عشق از اون عشقهایی نیست که براش باید کائنات رو پیاده طی کرد. این یک عشق زمینیست، ملموسه و دست یافتنی. و با این عشق غیرت به دنیا میاد، حسادت به دنیا میاد و تمنا، آرزو و خواهش‌های نفس. خواهش‌هایی که قبل از اون شمس علیهشون به یک جنگ جانانه پرداخته بود. تنها کسی در خانه که مخالف ازدواج شمس و کیمیاست علاءالدینه، که یک بار به شما گفتم در برخورد با کیمیا دست و پاش رو گم میکرد، رنگش میپرید، اما هیچ گام به صراحت نگفت که کیمیا رو دوست داره یا خواهان کیمیاست. شاید هم اگر کیمیا رو میخواست پدرش مولانا با پیشنهاد او موافقت نمیکرد. به هر حال هرچه باشه، کیمیا دختر خوانده مولوی است و جزو محارم اوست.
دل در غم مبتلا خواهم کرد، خواهم کرد.